وما ذكرناه من المثالين في النزل قد مثل بهما الشيخ فقال مثاله أن يقال لما إن كسف القمر فنقول لأنه توسط الأرض بينه وبين الشمس فانمها نوره ثم تقول ما كسوف القمر فنقول هو انمها نوره لتوسط الأرض لكن هذا الحد الكامل للكسوف لا يكون عند التحقيق حدا واحدا في البرهان بل حدين والذي يهمل منهما على الموضوع في البرهان اولا وهو الحد الاوسط يكون في الحد محمولا بعد الأول والذي يهمل في البرهان ثانيا يكون في الحد محمولا أولا لأنك تقول في البرهان إن القمر قد توسط الأرض بينه وبين الشمس وكل مستزيء من الشمس يتوسط بينهما الأرض فإنه ينمهي نوره فينتج أن القمر ينمهي نوره ثم تقول والمنمهي نوره منكسف فالقمر إذن منكسف فأولا حملت التوسط ثم الإنمهاء وفي الحد التام نورد اولا الانمهاء ثم التوسط لانك تقول انكساف القمر هو انمهاء نوره لتوسط الارض بينه وبين الشمس فان جعلت كل واحد من توسط الارض والانمهاء حدا كان تاما و هازا اذا کان بعض و اجزاء الحد تام علتن للجزء الاخر فا این اقتصر علال اله که توسط الارض کان الحد یسمى مبدع البرهان و این اقتصر علال معلول کل انمها کان الحد یسمى نتیجة البرهان هازا کلامه رفع مقامه و این اردت زیادت ایزاهن زدن الامثله و نقول قد عرف الفکر به انه ترتیب امور معقولت لتحصیل المجهول و اجزاء هازا تعریف هي الحدان الأوسطان في قياسين هما برهانان على الفكر فإنا إذا أردنا إقامة البرهان على الفكر المصطلح لكي لا نقع في الغلط ولا نقول كل انتقال للنفس في المدركات الجزئية فكرون كما يقول جمهور الناس في كل انتقال لأية مدركة من المدارك الباطنة من صورة جزئية إلى أخرى وعلى أي وجه كان الانتقال إن هذه النفس تتفكر وليس كذلك قلنا العاقلة قوة تتوجه إلى تحصيل المجهول وكل قوة تتوجه إلى تحصيل المجهول ترتب أمورا معقولة بديهية أو منتهية إلى البديهية ثم نجعل النتيجة الصغرى ونقول العاقلة تترتب أمورا معقولة كذا فکل ما هو کذالک تتفکر فلعاقلتو تتفکر فإن اخذت حد الفکر من الحد الاوسط في احد القياسين بأن قلت الفکر توجه النفس الناطقه الى تحصیل المجهول او الفکر ترتیب امور معقوله کذائیه کان حدا هو مبدا البرهان یا هو مبدا البرهان کان حدا هو مبدا البرهان او حدا هو نتیجه البرهان و ان جمعت الاوسطین فی الحد کان حدا کاملا هو تمام البرهان. بحث در تعریف شی بود به علل وجودی که علل خارجی باشه، من جمله علت فاعلی که عبارت باشه از علت فاعلی و علت غایی، یعنی همین طوری که شی را میشه تعریف کرد به علل قوام که علل داخلی باشه، اجناس و فصول باشه، همینطور ممکن است که ما شی را تعریف بکنیم به علل خارجی که علل وجودی باشه، علت فاعلیش و علت غایش. در قسم دوم که تعریف شی به علل وجودیش باشه، علت فاعلی، علت غایی، از اون ره گذر که در برهان لمیه بر شی از علت شی استفاده میشه و علت شی اوسط در برهان بر شی قرار میگیره، بر معلول قرار میگیره، از همین جا اشتراک حد و برهان پیدا میشه. پس بحث اشتراک حد و برهان اینجوری پیداش میشه که تعریف یک معلول، تعریف یک شی به علل وجودیش که علت فاعلیش و علت غایش باشه، یکی از تعریفاته، یکی از تعریفهای معموله هستش. و چون علت شی در برهان لمی شی هم مورد استفاده قرار میگیره، در حد اینجوریش هم مورد استفاده قرار میگیره، میگیم حد شی یعنی تعریف شی به علل وجودیش با برهان شی یعنی برهان لمی که بر شی اقامه میشه با هم شریکن. در چی با هم شریکن؟ در اجزا با هم شریکن، یعنی همونی که جزء حد هستش جزء برهان لمی هم قرار میگیره. در برهان لمی اوسط واقع میشه، در حدم جزء واقع میشه، حالا جزء اولی جزء دومی. بحث این بعد ایشان از شیخ الرئیس در کتاب نجات نقل کردن که به یک تعبیری حد پنج قسمه: حد کامل تمام البرهان و حد مبدأ البرهان و حد نتیجت البرهان و حد اسمی و حد اموری که علل و اسبابی ندارن یا اگر دارن مال خودشون نیست، مال موضوعاتشونه، مال محلشونه. حد اسمی که معلومه، تعریف یه ماهیت قبل از اثبات وجودش، این حد اسمی بهش میگن. و حد اموری هم که علل و اسبابی ندارن، حالا عدم انسان تعریفش بکنه، علل و اسبابی نداره البته، اما یه وقت هم میبینی ثبوت در تعریف عدم به کار میبره، چنانچه در اول همین بحث گفته شد. حالا اونها هم یک جور تعریف بود، تعریف اموری که علل و اسبابی ندارن، باید به یه وسیله تعریفشون کرد، به علل و اسبابشون که نمیشه تعریفشون کرد. یا این که علل و اسبابی دارن لکن اون علل و اسباب مال موضوعاتشونن، به ذات مال اینها هستن بالعرض، مثلا مثل همین نقطه و جهل و عما و امثال اینها، چون اینها عدم مطلق نیستن، بعضشون عدم ملکه هستن، مثل جهل و عما عدم ملکه هستن، عدم مطلق نیستن، موضوع دارن، محل دارن، نقطه مثلا در یه پایان خطی پیداش میشه، اینها خودشون علل و اسبابی ندارن. تا با علل و اسباب وجودیشون تعریفشون بکنیم، پس باید تعریفات دیگر کرد. اون چیزی که علل و اسبابی ندارن نمیشه تعریف کرد اونها را به علل وجودیشون، چون ندارن علل وجودی. یا ممکنه که اون علل و اسباب مال موضوعاتشون باشه. آخه جهل در یه موضوعی پیدا شده که من شأنهی ایکون دارای علم، اما در یه موضوعی پیدا شده که من شأنهی ایکون دارای چشم، نقطه مثلا در یه خطی، در یه پایان خطی پیدا شده. اما وحدت که مفهومش اعتباریه، مصداقش هم عین مصداق وجوده، اون وقت اینها علل و اسبابی ندارن تو تعریفشون بکنیم. اگرم علل و اسبابی داشته باشن، موضوعات اینها علل و اسباب دارن که موضوعات اینها را میشه به علل و اسباب که تعریف به علل وجودی باشه تعریفشون کرد، و ممکنه که بلعرز تعریف اینها هم باشه. حالا حد اسمی و حد اموری که لا علل ولا اسباب لها، اینها کنار گذاشته میشه. این برای استیفاء اقسام بود که ابن سینا در کتاب نجات این دو قسمم ذکر کرده، ولی مربوط به این بحث نیستش، مربوط به مشارکت حد و برهان نیست. سه قسم از این پنج قسم مربوط به این بحثه: حد کامل تمام البرهان، و حد مبدأ البرهان، و حد نتیجه البرهان. اون حد اسمی و حد اموری که لا علل ولا اسبابه برای استیفاء اقسام، یه چیزی که تقسیم میکنن همه اقسامشو بیان بکنن، ولی مربوطی به اینجا نیست. این سه قسم عرض میکنم که حالا اگر چنانچه یه شیئی باشه، یه حدی داشته باشه و حدش هم دو جزء داشته باشه، یه جزئیش علت باشه، یه جزئیش معلول باشه، عرض میکنم که این حد بهش میگن حد کامل تمام البرهان. برای این که البته انسان میتونه یه چیزی را تعریف بکنه به تعریف کامل، یه مرتبه چیزی را تعریف بکنه به تعریف ناقص. مثلا یه مرتبه هست که انسان تعریف میکنه چیزی را و اون تعریف مشتمل بر دو جزئه، یه جزئش علت نسبت به جزء دیگری و اون جزء دیگری معلول نسبت به این جزء. حالا که اینجوری شد، اگر هر دو جزء آورد در تعریف، این حد کامل تمام البرهان بهش میگن. چرا حد کامل بهش میگن؟ برای که علت و معلول، اون جزئی که علته، اون جزئی که معلوله، هر دو در تعریف شی ذکر شد. چرا حد کامل تمام البرهان بهش میگن؟ برای اینکه این دو جزء دو تا حد وسط در دو تا برهان بر وجود این شی واقع میشه، تمام البرهان. و اگر چنون چه جزئی که علت هستش در تعریف شی بیاریم و جزئی که معلول هست در تعریف شی نیاریم، این بهش گفته میشه حدی که مبدأ برهان هستش. حالا اینم وجه تسمیهش از مثالها روشن میشه. و اگر اون جزئی که معلوله در تعریف شی ذکر بکنیم، بهش حد نتیجه تر برهان میگن، تا که باز از مثالها معلوم میشه که چرا بهش نتیجه تربرهان میگن. برای این معنا ابن سینا یه مثالی ذکر کرده، همون انخساف یا انکساف، که گویا هر دوی اینها بر گرفتگی نور ماه اطلاق میشه. گاهی میگیم ماه منخسف شده، گاهی میگیم منکسف شده. حالا شاید اصطلاحاً انخساف در تقویم های نجومی مثلا به گرفتگی نور ماه گفته بشه، انکساف به گرفتگی نور خورشید گفته بشه، لکن گاهی هم هر کدوم از اینا اطلاق بر دیگری میشه، انخساف ماه یا انکساف ماه مثلا، همش به معنی تیرگی نور ماه هستش، گرفتگی نور ماه هستش. یه مثالیه که ابن سینا زده. یه چند تا مثال هم مرحوم حاجی خودشون ذکر می فرماین که اون مثالی که امروز خونده میشه انشاءالله عبارت هست از مثالی که در تعریف فکر گفتن، در تعریف اندیشه و فکر گفته شده. حالا توضیح این دوتا مثاله عرض میکنم که حالا بر حسب قواعد قدیم اینجور میگفتن که انخساف ماه یا انکساف ماه در اثر این معنا هست که در یه وقت معینی کره زمین بین خورشید و بین ماه فاصله میشه، فاصله تام بشه یا فاصله ناقص بشه، و چون نور ماه مکتسب از نور خورشید هستش، هنگامی که کره زمین حائل شد بین کره خورشید و کره ماه مقداری از نورش گرفته میشه. وقتی زمین فاصله شد نور خورشید به ما نمیرسه، وقتی نرسید منکسف میشه. گاهی هست که زمین، گاهی هست که ماه بین زمین و خورشید فاصله میشه، وقت انکساف نور خورشید میشه، یه مقداری از نور خورشید را ما نمیبینیم. این علت مثلا طبیعیش. و اما البته اگر چنون چیز زمین بین خورشید و ماه واسطه میشه، حائل میشه، به وسیله حرکت هست، چون همیشه که نیستش، یه گوی هست یه گوی نیست، باز دوباره از انکساف ماه بیرون میاد، پس معلوم میشه ماه یه حرکتی داره، یا مثلا زمین حرکتی داره. بنابراین این انکساف، این انخساف در اثر حرکت این کرات پیدا میشه، حرکت زمین، حرکت ما، هرچه هست، حرکت خورشید مثلا، اگر چون چه خورشید حرکتی داشته باشه که میگن یه حرکت کندی به طرف ستاره وگا نمیدونم داره و این چیا، و شمس و تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، اینها با اون چه ممکنه در روایات وارد شده باشه که انخساف ماه در اثر چی چیه، هیچ گونه منافاتی نداره، برای که علل طبیعی در عرض علل الهی نیستش، در طول علل الهی هست. و کلون جنود و مبدع المبادی، تمام این قمر و زمین و این موجوداتی که متحرک هستند، اینهایی که همینطور کلون فی فلک یسبهون، هر کدام در یک محوری شناور هست، در یک مداری شناور هستند، اینها جنود پروردگار هستند، لشکر حق تبارک و تعالی هستن، و عبودیت تکوینی نسبت به حق تبارک و تعالی دارن، و اینا هیچ گونه منافاتی نداره. حالا مثلا ماه اگر چنون چه بین زمین و خورشید فاصله میشه، حالا یا در اثر حرکت زمین فاصله شده یا در اثر حرکت ماه فاصله شده، هر متحرکی یه محرکی میخواد و در جای خودش به ثبوت رسیده که شی نمیتونه من جهت واحده و من حیثیت واحده هم متحرک باشه و هم محرک باشه، نمیشه. چرا؟ برای که جمع بین فاعل و قابل میشه، جمع بین واجد و فاقد میشه و این نمیشه، و باید برسه به اون محرکی که متحرک نیستش، که حق تبارک و تعالی باشه. بنابراین فاعل های طبیعی در جای خودش همه اینها خدمتگزار حق هستند و بله هر چیه، حالا هر چیه، از حرکت بفرما خلق شده باشه، حرکت خود حرکت باشه، حرکت مخلوق حق تبارک و تعالی هست. بر حسب حرکت جوهری تمام اجسام مادی حرکت هم. حالا اگر اونجور هم نگیم، بنابر قول کسانی که منکر حرکت جوهری هستن، اینا متحرکن. حرکت 6 چیز لازم داره: دعت مقولتن و علتینی و الوقت ثم المتقابلینی. و متحرک من حیث و متحرک نمیتونه محرک باشه، برای که محرک یعنی حرکت بخش، متحرک یعنی حرکت پذیر، و این نمیشه. جمع بین فاعل و قابل میشه و برمیگرده به این که شی من حیثیت واحده، هم فاعل باشه هم قابل باشه، هم فاقد باشه هم واجد باشه، و این نمیشه. بنابراین تمام علل طبیعی، تمام بلدی، حالا حرکت جوهری بحثش در جای خودش. عرض میکنم که اجالتاً بنده خواستم عرض کنم که اگر کسی گفت که بله ماه که منخسف شد در اثر این معنا هست که کره زمین بین او و خورشید فاصله شده، پس اگر یه روایتی وارد شد که در وقت خسوف مثلا یه ملکی هست یا چیطوری هست یا در اثر مثلا معاصی در ورد زلزله و اینا ممکنه باشه، اینا هیچ منافاتی نداره و اینا همه درسته و صحیحه. شاید یکی از حکمت‌ها، نه علت، شاید یکی از کوچکترین حکمت‌های نماز آیات هم همی باشه که این یه حرکتی در این متحرک‌ها پیدا شده تا اینکه زمین بین ماه و خورشید فاصله شده و نورش گرفته شده، همینجا تا فاصله شد این در اثر حرکت پیدا شده، پس معلوم شه محرکی هست. تا محرکی هست فوراً انسان نماز میکنه، توجه به اون محرک پیدا میکنه. اجالتاً آقا علل طبیعی در طول علل الهی هستن، نه در عرض. هم علل طبیعی به جای خودش و هم علل الهی هیچگونه منافاتی با یکدیگر ندارن. اینها یک کسی بگه بله حالا که اینجوره نمیدونم، نه خیر، هیچیا نیست. حالا عرض میکنم که اگر چنون چه ما انخساف را اینجوری معنا کردیم، یک کسی از اون سوال کرد که الانخساف و انخساف القمر مثلا ماهو، میگیم که انمها و نورهی لتوسط الارض بینهو و بین الشم. در اینجا ما یه تعریفی برای انخساف کردیم که 2 جزء داره. یه جزئش که انمها نور باشه معلوله، یه جزئش که توسط الارض بین الشمس و بین القمر باشه علته. هر دوی اینها را آوردیم. این حد کامل تمام البرهان بهش میگن، حد کامله، برای اینکه هم علت هم معلول هر دو آوردیم. تمام البرهانه برای اینکه حد اوسط 2 تا برهان را این تأمین میکنه. این حد اینجوری نیست که حد اوسط یه برهانی را تأمین بکنه، نه، هر دو برهان حد اوسطش، حد اوسطهاش، حد وسطهاش از این دو، از این تعریف میشه استخراج کرد. و اگر چنون چی کسی از ما سوال کرد که الانخساف و ماهو، فقط همون جزء علت را ذکر کردیم، گفت الانخساف و ماهو، بگیم که الانخساف و توسط الارض بین الشمس و بین القمر، انخساف عبارت است از واسطه شدن زمین بین ماه و خورشید. این یه حدی بهش میگن مبدأ البرهان بهش میگن. و اگر چنون چه اون جزء معلول رو ذکر کردیم، گفتیم علی انخساف و انمها و نور القمر، همین فقط، اینم نتیجه البرهان بهش میگن. حالا عرض کردم از مثال ها معلوم میشه وجه تسمی مبدأ البرهان و نتیجه البرهان. بعدن شیخ، البته عبارت این صفحه عبارت کتاب نجات هست و مال 1050 سال قبله و عبارات شیخ خیلی معقد هست تا حدی، لکن مطلب روشنه. و اون جزئی که در حد اول قرارش میدیم، حد وسط برهان دومی، او و اون حدی که کامل است و تمام البرهان، این حد دو تا حد اوسط دو تا برهان را تشکیل میده. دو تا حد وسطی که در دو تا برهان بر شیء اقامه میکنیم، اون جزئی که در حد مقدمه در برهان دومی حد اوسط قرار میگیره، اون جزء مؤخر که علت باشه در برهان اولی حد اوسط قرار میگیره. و همچنین تعریف فکر، حالا اینها دی از رو میخونیم، توضیحات زیادی نداره. و ما ذکرناه من المثالین فی النظم قد مثل بهما الشیخ، اون چه ذکر کردیم ما آن را که عبارت از دوتا مثال باشه در شعر ذکرش کردیم، که کما سیعتی، هنوز نیامده چون همه شرح قبل از متن. اونی که ما ذکر کردیم که عبارت از دوتا مثال باشه برای اشتراک حد و برهان در شعر نقل کردیم و هنوز بیانش نیامده، مثال زده است به این دوتا مثال ابن سینا فقاله. حالا این تا این پایین ده عبارت ابن سینا هستش، تقریبا توی دوتا سطر، یه سطر به آخر سطر. فقال مثاله ای یقال لما این کسف القمر فنقول لانه توسط الارض بینه و بین الشمس فنمها نوره. ابن سینا گفتم مثال مشارکت حد و برهان این است که یک کسی بیا مثلا به ما بگه که لما انکسف القمر یا انخسف القمر، چرا قمر منکسف شده، منخسف شده، از علت فاعلیش داره سوال میکنه، چون با لمه ثبوتی فاعلی داره سوال میکنه لما انکسف القمر. فنقول، ما در جواب چی میگیم؟ لانه توسط الارض بینه و بین الشمس، که در اینجا توسط الارض بینه و بین الشمس هم علت فاعلی ثبوتی انخسافه و هم علت اثباتشه. برای اینکه توسط الارض بین الشمس و بین القمر علت فاعلی در متن واقع و در مقام ثبوت هستش برای انخساف قمر، خواه ذهن ما باشه خواه نباشه، خواه ما تو ذهن بیاریم مطلب رو خواه نیاریم، و هم علت اثباته، برای که در برهان بر انخساف هم همین توسط واقع میشه. فنقول، ما در جواب میگیم لانه، این کلمه لانه ابن سینا گفته که حد اوسط برهان اونیست که بعد از کلمه لانه واقع میشه، لذا توسط الارض هم علت فاعلیه در مقام ثبوت و هم علت در مقام اثبات، هر دوش هست. جواب بینیم لانه توسط الارض و بینه و بین الشمس، بله بل همینه، همونه در اونجا همونه. بله لأنه حضرت عالی کسی ازتون سوال میکنه که لمه چرا عالم حادثه، میفرموید لأنه متغیرون، همون کلمه که بعد از کلمه لأنه ذکر میفرموید که تغییر باشه، همون حد اوسطه، همون واسطه ثبوت اکبر برای اصغره. لأنه به خاطر این که فاصله شده از کره زمین بین کره ما و کره خورشید، فن مها نورو، و در اثر این فاصله شدن منمهی شده، محو شده، فعلا و اجالتا محو شده نور قمر. خب این حالا در چیزش، این حالا در علت، در علت فاعلی. ثم تقول ما کسوف القمر، سپس اگر کسی بگه که کسوف قمر چی چیه، حالا او وقت علت رو میپرسید، حالا تعریف ها داره میپرسه، حد و سؤال میکنه. فنقول هوه انمها و نورهی لتوسط الارض، میگیم که کسوف قمر یا خسوف قمر که هر دو اطلاق میشه، عبارت هست از محو و گرفتگی یه نور قمر به خاطر فاصله شدن زمین بین خورشید و بین قمر. ملاحظه فرمودید که توسط الارضی که وقتی سؤال از علت فاعلی با لمه ثبوتی از علت فاعلی سؤال کردن در جواب اون سؤال قرار گرفت، الان در حدم عرض میکنم که واقع شد. حالا همون جایی که وقتی علت کردیم، سوال کردیم از علت فاعلی توسط الارض در جواب واقع شد، همونجا در برهان لمی حالا بیانش میکنه که واقع میشه. این توسط الارض یه جزئیه مشترک بین برهان لمی و بین حد، هم در حد شی میاریم که انخساف باشه و هم در برهان لمیش مورد استفاده قرار میدیم. خب حالا که اینجوری شد، بله دی، حالا میخیم تعریفی که کامل باشه، میخیم حالا تعریف کاملی باشه، تا بتونیم میخیم کامل باشیم، حالا نیستیم، حالا بنده کامل نیستم، اما میخوایم کامل بشیم انشاءالله با امید خدا با نور ولایت. لکن هازل حد الکامل للکسوف لا یکون عند التحقیق حدا واحدا فی البرهان بل حدین. حالا در اینجا ما آمدیم و تعریف کردیم از انخساف و ایجور گفتیم و بعد از علت فاعلی سوال کردیم و اینجور گفتیم، و ابن سینا میخوان بفرماین که این تعریفی که ما کردیم، چون ما میخوایم ثابت کنیم که یه چیزی که جزء حد شی واقع میشه، جزء برهانش هم واقع میشه تا این اندازه، اما این مطلبی که الان گفتیم، چون دو جز در تعریف ذکر کردیم، این دو جز دو تا حد وسط در دو تا برهان واقع میشن، البته یکیش برهان چی حد وسط در دو تا برهان واقع میشن نه در یه برهان. لکن هذا الحد الکامل للکسوف، یه کسی میگه شما میخواید ثابت بکنید یه چیزی که در حد جز واقع میشه در برهان هم جز واقع میشه، در حالتی که شما دو جز ذکر کردید و هر کدوم از این دو جز حد وسط در دو تا برهان واقع میشه، دو تا برهان، شما میبرن بسیار خوب حالا باشه، لکن این حد کاملی که برای کسوف ما ذکر کردیم لا یکون عند التحقیق حدا واحدا فی البرهان، با دقت و بررسی یه جزئی در یه برهانی نیست، بل حدین، بلکه دو تا حد، یعنی دو تا حد اوسط در دو تا برهان هستش، که یکیش مبدأ البرهانه و یکی نتیجه البرهانه. و این حد کاملی که برای کسوف گفتیم در حقیقت حد و یه حدی نیست، یه جزئی در یه برهانی نیست، بلکه دو تا جز، دو تا حد اوسط در دو تا برهانه. حالا این عبارتی که به نظر یه خورده معقد میاد و خیلی روشنه، والذی یهمل منهما علی الموضوع فی البرهان اولا و هو الحد الاوسط یکون فی الحد محمولا بعد الاول، و اونی که توسط، یعنی و اونی که حمل و آن چیزی که حمل می شود از این دو تا جز بر موضوع در برهان اولی که توسط باشه، همین جز که توسط باشه، که اونی که حمل می شود از این دو تا جز بر موضوع در برهان اولی که اونی که حمل می شود حد اوسط هست که عبارت از توسط باشه، همین یکون و در حد و تعریف محمولا بعد الاول، یعنی خلاصه جزء دومی واقع میشه. به عبارت امور توسط دو تا برهان که اقامه میکنیم، توسط الارض بین الشمس و بین القمر، حد اوسط در برهان اولی واقع میشه، اما در تعریف جزء دومی واقع میشه، و اونی که در تعریف جزء اولیه، حد اوسط در برهان دومی واقع میشه. حالا مثالش هم می چطور آقا؟ بله، خب این عرض میکنم بر حسب مزاج برهان و حد هستش این، و مرحوم آشتیانی هم توضیحش فرمودن در حاشیه همین کتاب. و اونی که حمل میشه از این دو تا جز بر موضوع در برهان اولی که حد وسط واقع میشه که عبارت از توسط باشه، یکون و در تعریف و در حد اینجوریست که حمل میشه بعد از اولی، انمها میشه اولی، توسط میشه دومی. والذی یهمل فی البرهان ثانیا یکون فی الحد محمولا اولا. حالا چه عبارت اینجوری؟ و اون جزئی که حمل میشه در برهان ثانیا، یعنی حد وسط برهان دومی قرار میگیره، در حد حمل میشه اولا، که انمها نور قمر باشه، انمها نور قمر. چطور آقا؟ حالا
اول پیاده بشی.
بله الان پیاده میشه، البته مقدار صبر هم حضرت عالی که الحمدلله از مقام صبر هم در مقام توکل و تسلیم و رضا هم هستید. بله، یکون و فی الحد محمولا اولا. خب یکی روشن شد، لعنک تقول، برای این که حضرت عالی میفرمایید فی البرهان ان القمر قد توسط الارض بینه و بین الشمس، این صغرا، حالا برهان اولیه ها، ان القمر، قمر واسطه شده از زمین بین او و بین خورشید، در یه وقت معینی که منجمین معین کردن، یک ساعت و چند دقیقه و چند ثانیه و چند سال سن امدونم از شب گذشته چیز میشه مثلا این صغرا، و کل مستضیء من الشمس یتوسط بینهم الارض فانه ینمهی نوره. اینم کبرا، همون شکل اولی که حضرت عالی میخواید، و کل مستضیء من الشمس یتوسط بینهما الارض فانه ینمهی نوره.
هر کوکبی و هر ستاره‌ای در منظومه شمسی که مستضیع از خورشیده و کسب نور از خورشید میکنه، اگر متوسط بشه، اگر فاصله بشه بین او و خورشید زمین، فانه یمنفی نور و نورش محو میشه و دست انسان تنها اینجوری بر چراغ میگرده، برای دو نور چراغ بیدی بر نمیرسه. نتیجه چی میشه؟ فیون تک این برهان نتیجه میده چی؟ این القمر یمنهی نورو، نتیجهش اینه که قمر البته یمنهی نورو در وقت توسط عرض بینه و بینش. اینجا ملازمی فرمایید، در اینجا توسط العرض مبدع برهان شده و اما انمها نور نتیجه برهان شده. مبدع برهان برای که محور و مبدع و همه چیز برهان همون اوسط هستش که واسطه اثبات اکبر برای اصغر هستش. توسط العرض بینه و بین شمس این مبدع برهان شده، انمها نور هم ملاحظه فرمودی که نتیجه برهان شد. خب حالا یه برهانی یه دونه ثم تقول والمنمهی نوره منکسفون. اینجا صغرا را ذکر نفرمودن، کبرا را تنها ذکر کردن و نتیجه. ثم تقول والمنمهی نوره منکسفون فالقمر اذن منکسفون. صغرا اینه که القمر منمهی نوره که ذکر نفرمودن و از سیاق معلوم هستش، این صغرا. و کل منمهی نوره منکسفون فالقمر اذن منکسفون. عرض میکنم که در اینجا القمر منمهی نوره و کل منمهی نوره منکسفون، انمها نور که جزء اولی حد بود، حد وسط در برهان دومی قرار گرفت. در اونجا می گفتیم که الانخصاف و انمها نور القمر توسط الارض بینه و بین الشمس، در اینجا القمر منمهی نورو و المنمهی نورو و کل منمهی نوره منخسفون فالقمر اذن منکسفون. در اینجا جزء اولی حد وسط در برهان دومی واقع شد. حالا فاولا حملت توسط سمل انمها، اول حمل کرده ای تو توسط را، یعنی اول برهانی را تشکیل دادی که توسط الارض بینه و بین شمس را حد وسطش قرار دادی، حمل کردی بر موضوع. ثم الانمها، بعدن برهانی تشکیل دادی که انمها نور حد وسط درش قرار دادی. و خلاصه بحث اینه که توسط الارض بینه و بین شمس هم در تعریف شی به کار میبریم و هم در برهان شی مورد استفاده قرار میگیریم. این حالا اینجوریه از نظر برهان. فاولا حملت توسط ثم الانمها و فی الحد تام نور دو اولا الانمها از ثم توسط. اما در حد تام اول انمها را ذکر میکنیم بعد توسط را ذکر میکنیم. لأنک تقول انکساف القمر، وقتی میخوای تعریف بکنی تو انکساف قمر را، میفرمایید که هوان مها و نوره لتوسط الارض بینه و بین الشمس. انکساف قمر عبارت است از انمها نور قمر به خاطر توسط الارض بینه و بین الشمس. حالا چرا علت را در تعریف متأخرا ذکر میکنیم و معلول را اولا ذکر میکنیم؟ علتش اینه که چون شیئیت شیء به فصلشه و علت، عرض میکنم که در انخساف قمر همه کاره همون توسط الارض بینه و بین شمس هستش، که در واقع هم علت ثبوتیه در متن واقع برای انخساف، هم علت اثباتیه در محیط ذهن. لذا علت را به جای فصل قرار میدیم و معلول را به جای جنس قرار میدیم. بنباشید فَإِنْ جَعَلْتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ تَوَسُّطِ الْأَرْضِ وَالْإِنْمِهَا حَدًّا كَانَ تَامًّا. حالا اگر چنون چه قرار بدهی تو ای فیلسوف منطقی، هر یکی از توسط عرض و انمها را حد انخساف قرار بده، این حد میشه حد تام، هر دو جز به کار برده. و هازا ازا کان بعض اجزاء الحد تام علتن للجزء الاخر. و این حد تام کی واقع میشه؟ و این در جایی است که بعض از اجزایی حدی که گفته میشه همون حد به علل هست، تعریف به علله نه تعریف به اجناس و فصول. البته و هازا اونجایی که حد تام، اون وقتی هست که بعض از اجزای حد تام علت باشه برای بعض دیگری، توسط الارض که یه جزئیه علت هست از برای جزء دیگری که انمها نور قمر باشه. فَإِنْ اقْتُصِرَ عَلَى الْعِلَّةِ كَتَوَسُّطِ الْعَرْضِ كَانَ الْحَدُّ يُسَمَّى مَبْدَأَ الْبُرْهَانِ. اگر اقتصار بشه در تعریف انخساف بر همون جزئی که علته که توسط عرض باشه، این حد بهش مبدأ البرهان میگن. بگیم الانخساف و توسط العرض بین القمر و بین شمس مبدأ برهانه، یعنی یه برهان ازش تشکیل میشه. و این اقتصار علی المعلول، اگر چون چه اقتصار بر معلول بکنیم، تنها بگیم الانخساف و انمها نور القمر، اینجوری بگیم کل انمها مثل انمها، کان الحد یسما نتیجه البرهان، این حد نتیجه البرهان بهش میگیم، که از مثال هم معلوم شد که و کل مستضیء من الشمس یتوسط بینهما الارض فانه ینمهی نورو فینتج ان القمر ینمهی نورو. انمها نور نتیجه برهان بود. هازا کلامه رفع مقامه، این سخن ابن سیناست در کتاب نجات. پنج دقیقه دیگه مونده لا که ما میخوایم یک مثال دیگه هم انشاءالله بخونیم به امید خدا. و این اردت زیادت ایزاهن زدن الامثله. حالا این مثال برای مشارکت حد و برهان شیخ ذکر کرده، اگر چنون چه میل داشته باشی که مطلب روشن‌تر بشه، ما مثال ها را بیشتر میاریم. فنقول، میگیم در تعریف فکر، آخه فکر عرض میکنم عبارت است از یک انتقال درونی و یک انتقال نفسانی. الفکر و حرکتون الی المبادی و من مبادیه الی المرادی. فکر و اندیشه عبارت است از یک حرکتی از مطالب، یعنی اون چیزی که مورد طلب و مورد شناخت انسان هست، حرکت بکنه ذهن به مبادی اینها، به مبادی تصوریش. وقتی به مبادی تصوری معرفت پیدا کرد، از اونجا دوباره بر بگرده به اون مطلب، اون چیزی که مورد شناختش هست. مثلا فکر اینه، یک کسی انسان را اجمالا میدونه که یکی از موجوداته، اما حقیقتش رو نمیدونه. مطلب او هست، مورد طلب و شناخت او هستش. الفکر و حرکتون الی المبادی، عقل انسان، ذهن انسان حرکت میکنه به مباد، به طرف مبادی انسان، که حیوان باشه، ناطق باشه، جوهر باشه، نامی باشه، جسم باشه، امثال اینها. اونا که شناخت بهش پیدا کرد، دوباره بر میگرده به انسان، انسان براش روشن میشه. این فکره.
اما هر انتقال ذهنی که فکر نمیشه بهش گفت، ندارد راه فکرم روشنایی، ز لطفت پرتوی خواهم گدائی، اگر لطف تو نبود پرتو انداز، کجا فکر و کجا گنجینه راز. که وحشی بافقی گفته هر آن کس را که ایزد راه ننمود، ز استدلال منطق راز نکشود. فکر انسان هم باید منور به نور توفیقات الهی باشه. خلاصه هر انتقال ذهنی که نمیشه فکر بهش گفت، اولا که فکر عبارت است از انتقال در قلمرو معقولات، در قلمرو تعقل، نه در قلمرو تخیل، نه در قلمرو توهم، نه در قلمرو محسوسات. اینا که فکر نیستش. فکر اینم که گفته میشه فکر مادی نیست، برتر از ماده هست، بر فراز عالم ماده هستش، برتر از عالم ماده هست، مادی نیست. همینه برای که فکر در قلمرو کلیات، مرسلات، مطلقات هستش، مقید به زمان، مکان، عوارض مادی نیستش. فکر مسیرش، قلمروش معقولات، تعقلات، ادراکات کلیه عقل. ولا الجزئی لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا، خواه محسوس باشه، خواه متخیل باشه، خواه متوهم باشه، اینا جزئیه. البته حالا اگر بنده عرض کردم راجع به توهم، مرحوم آخوند ملا صدرا در باب توهم و در باب خیال البته یه نظریه‌ای داره که غیر از نظریه مشائین و مشهور هستش. در باب توهم ایشون می‌فرمایند که قوه واهمه عبارت است از عقل متنزل، و واهمه عبارت است از یه مرتبه نازله ای از قوه عاقله. خب اگر اونجور شد البته میفته توی تیپ معقولات. و خیال هم مرحوم صدرالمتعلین خیال را هم مجرد میدونه، اما باز تجرد خیال یه مرتبه پایین‌تر از تجرد عقلانی. تجرد مثلا مراتبی داره، میگیم که عقول مجردن ذاتن و فعلن، نفوس مجردن ذاتن نه فعلن، موجودات برزخی مجردن از ماده نه مجرد از صورت. اینها مراتبی داره. بله صدرالمتعلین قوه خیال را مجرد میدونه، اما به تجرد برزخی نه تجرد عقلی. نه نمیشه ای کلی شد که میشه. اول صورت که کلی نیست، صورت که همیشه جزئیه. بله معنا یه مرتبه جزئیه یه مرتبه کلی، و اما صورت که همیشه جزئیه. عرض میکنم که حالا اگر ما بخیم برهان اقامه بکنیم، تعریف بکنیم فکر مصطلح را، فکری که اصطلاح منطقیین و حکما و متکلمین هستش، تا در غلط نیفتیم، هر چیزی را فکر ندونیم و از طرفی اقامه برهان بکنیم بر فکر، تعریف بکنیم فکر را. فکر عبارت است از انتقالات ذهنی، دو تا انتقال، دو تا حرکت ذهنی، اما در قلمرو معقولات کلیات، نه در قلمرو جزئیات. اونم به یه جور مخصوصی، به یه چینش مخصوصی، همینجوری که نیست. لذا افکار غلط میبینی به قول خودش فکر کرده، در حالتی که این فکر و اندیشه غلط بوده، در حالتی که مراعات قواعد منطق نکرده تا ذهنش از خطا در اندیشه مسون و محفوظ باشه. چطور آقا؟ درس چون چون درس میفرمایم یا نه؟ نه خیلی خوب دیالا انشالله فرمایم. نمیدونم مخود نمیفهمم که آقا الان درسای تحصیلی هست نیست هست
چون فرمودید تعطیل روز چهارشنبه حالا دیگه لابود
صحیح میفرمایید. بله
اگه باید تجدید نظر بکنید.